أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اشاره کردیم دیروز که اجتهاد در دوره صحابه به چه معنا بوده در میان اهل سنت، و اونها اجتهاد رو در دوره صحابه به چه گونه و به چه معنا اخذ می کردند. مطابق گزارشی که خودشون دادند، گفتند که در بسیاری از موارد اهل سنت چون موضوعات جدید بوده بعد از پیامبر، اگه نصی نبوده و سنتی هم از ناحیه نبی مکرم اسلام وارد نشده بوده، سراغ رأی می رفتند. اما اینکه این رأی به چه معناست و اجتهاد به رأی یا مراجعه به رأی به چه معناست، بسیار محل بحث. اشاره کنم در میان اهل سنت دو نهله بسیار مهم وجود داره، یکی اصحاب رأی، یکی اصحاب حدیث. اما واقعیت اینه که خیلی اینها با هم فرقی ندارند، و به خاطر همین هم بسیاری از کسانی که بعدها آمدند و این دو گروه رو خواستند از هم متمایز بکنند، توش خیلی موندن به این که واقعا فارق بین این دوتا چیه. اصحاب رأی اصحاب ابو حنیفند و کسانی هستند که بیشتر در عراق بودند، و همون هم فقهی است که بعداً فقه دربار عباسی شده، و به سبب همینی هم که در دربار خلفای عباسی نقش پیدا کرده و فقه رسمی حکومت شده، خیلی شیوع پیدا کرده. به خاطر همینم باز تقریبا اکثر جهان اسلام حنفی هم. اکثرا به خصوص هرچی از اون مرکزیت دور می شده که بحثا و دعواها بوده، تمام هند و پاکستان و اندونزی و اینا که جمعیت های وسیع هم دارند حنفی هم. حتی ماوراء النهر و به این همه گفتن فقه اهل رأی. رأی یعنی چی؟ رأی یعنی این که طرف به استنباطات شخصی خودش مراجعه کنه، به اجتهاد مراجعه کنه. حالا این اجتهاد پایه و اساس داره یا نداره راجبش حرف میزنه. در نقطه مقابل یه گروهی بودن که اینا میگفتن ما اصحاب حدیثیم، که بیشتر فقه مالک و احمد ابن حنبل و اینهاست. ولی همونم که رجوع میکنید میبینید اینجور نیست که اصحاب حدیث مطلق رأی و اجتهاد رو رد کرده باشن، و از اون طرف اصحاب رأی هم همینجور بدون اینکه بگن روایتی هست یا روایتی نیست به رأی رجوع کنن. یعنی هم اصحاب رأی در صورتی که حدیث جدی وجود داشته باشه به اجتهاد شخصی مراجعه نمی کنن، هم اصحاب حدیث در صورتی که هیچی پیدا نکنن رأی و ول نمی کنن. به خاطر همینم خیلی آمدن گفتن این خیلی محصلی نداره و نمیشه آنچنان گفت که حالا اصحاب رأی یعنی ابو حنیفه و عراقیین اینا واقعا به عقل و به رأی و به اجتهاد میپرداختن، اصحاب حدیث نمیپرداختن، یا بالعکس اینا مثلا اصحاب حدیث خیلی حدیثگرا بودن اینها نبودن. ولی به هر حال دو تیره در میانه اهل سنت بعدها پررنگ موجود شده، ظاهرا در دوره صحابه هم رگها و ریشه هایی از این بوده. به همین جهت هم دقیقا محمد ابو زهره که ازش زیاد مطلب نقل کردیم گفته فکر نکنید رأی در اینجا یعنی قیاس که بگیم حکم رو از یک موضوعی به موضوع دیگه تسری و سرایت بدیم. رأی به معنای قیاس نیست، بلکه عمل به رأی در نظر صحابه فراتر از قیاس بوده، بیشتر از قیاس بوده. حتی اجتهاد به مصلحت رو هم اینها بهش رأی میگفتن. در این باره اجتهاد به مصلحت اشاره میکنیم حرف بزنیم. یعنی چی؟ میگفتن ببینید رأی و اگر بخواییم محصلی براش قرار بدیم اینه که اگر دلیلی نبود یا ادله متعارض بود طرف بدید عقلش چی رو میپسنده همونو میگفت. محصل رأی یعنی حالا این که عقلش شروع میپسنده ناشی از قیاس باشه، ناشی از مساله مرسله باشه که حالا بازی اشارهی بهش میکنیم، یا به تعبیری احساس میکردن خب ببینیم چی بیشتر به حرف خدا و رسول نزدیکه، به عقل ناقص ما چی میرسه، چی تناسب بیشتری با حرف خدا و رسول داره. اگر از راه قیاس به این نزدیکی بیشتر میرسیدند، از راه مقاصد و شریعه میرسیدند که بعضیاشون فقهاشون فقه مقاصدی است، تو اهل سنت این فقهای مقاصدی پررنگه. مقاصدی یعنی چی؟ یعنی می اومده مثلا می گفته نگاه کنید آقا شارع براش نظافت مهمه، حالا شما الان نمیدونی که اگه فلان کار اتفاق بیفته باید غسل کنی یا نه، من با سیاق میسازه بکن، چون هرچی تمیزتر بهتر. مثلا میگفته شارع براش اون مقصود اصلی شارع اینه که بنیان خانواده باقی بمونه، لذا یه به ذهنش میرسیده زن طلاق میخواد مثلا در فلان جا، میگفته خب این نمیشه که طرف طلاق بگیره بره بنیان خانواده میپاچه، پس نه خیر نباید بکنه. وقتی نصی موجود نبوده بیشتر با مقاصد و شریعه پیش میرفتن. امروز هم توی بحثای خود ما یه گروه های پیدا شدن در دوره خود ما همین امروز 1400 میگن که 1401 میگن که مقاصدی بیشتر پیش بریم. این نوعی توسعه است. حالا مشکلاتش چیه؟ مقاصدش قابل تشخیصه؟ قابل تشخیص نیست، اینا اقتضاییه یا نه اینا علت تامه است؟ بحثاش جای خودش. بعدشون میگه که در میان قدما، در میان صحابه، اونی که خیلی قیاسی بوده عبدالله ابن مسعود بوده و علی ابن ابی طالب، این دوتا رو اسم میاره. و میگه به خاطر همینم کوفی ها به تابع اصحاب رأی شدن و قیاسی شدن، چون در کوفه این دوتا صحابه بزرگ بودن، اول عبدالله ابن مسعود در دوره عمر و عثمان بوده، بعدم امیرالمومنین خب جوانتر بوده، این دوتا در کوفه بودن، لذا کلن عراقیین تابع منهج قیاس شدن. خب روشنه این بیان اشتباهی است از مشرب امیرالمومنین. حضرت گفتی مثلا احتیاج به رأی طبق نظر ما نداره، احکام رو میدانسته، یا به تعبیری اگر جایی هم به صراحت قیاس کرده، قیاسش قیاس منصوص العله است، تنقیه منات قطعیه، اما حالا از دیده او اینجوری نبود. مرحوم شهاب اینجا این نکته‌ای داره، ایشون می‌فرماید که رأی اصلا اصطلاحاً دو معناست، یکی به معنای فکر شخصی، هر جوری هر عقیده‌ای شما داری رأی توه، همین الان میگن رأیتون چیه یا رأی رو به صندوق بریزید، فکرتون چیه، عقیدتون چیه، رأیتون چیه، اما این مراد نیست. این اگر عقیده شما در جایی که حکم مخصوصی در دست نیست، اگر فقیه به استناد روح تکالیف میگه آقا من با توجه به روح تکالیف اینو میفهمم، یعنی یکی از صحابه بهش میگفتن آقا مثلا فرض کنید اراضی خراجیه رو چه کار کنیم، اون میگفته نگاه کنید من با توجه به شناختی که از کلیت اسلام دارم اینو میفهمم. همون چیزی که شاید بعدها در لسان ما پیدا شد تحت عنوان ذوق فقاهت، اون تا اون که اونا انجام میدادن درست بوده یا غلط بوده، خب غلط بوده به خاطر اینکه اولا در اون مقطع زمانی حجت بوده امیرالمومنین، در ثانی اینکه هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، کسی کارشناس خبره ای باید باشه. بعدم مرحوم شهابی میگه که ببینید اونی که برمیاد اینی که صحابه کلهم این کاره بودن، فعل جمله همشون از این اجتهادات به رأی داشتن، و جایی که اتفاقی میافتاده، موضوعی پیدا میشده، حکمشو نمیدونستند، به این اجتهاد به رأی دست میزدن. با توجه به اون که گفتیم، حالا میتونیم اینجوری جمع بندی کنیم که در دوره صحابه، صحابه کهن اجتهادشون اینگونه بود، یه مسئله که پیش می اومده، اول کتاب الله نبود، سنت پیامبر که دیروز اینجا اشاره کردیم در رابطه با ننوشتن و نوشتن و ایناش، اگر نبود اینها سه تا مشرق داشتن، یکی قیاس، می گفتن این مسئله حکمش اینه، اونم شبیه اینه، پس اونم حکمش اینه، قیاس همون تمثیل منطقی، حکم از یک فرعی به فرع دیگه سرایت میده. دو، مساله مرسله. مساله مرسله یعنی چی؟ یعنی همین مقاصد و شریعه که گفتیم، مرسل یعنی مساله مطلق، یعنی اون چیزی که 100% مصلحته. میگفتن خب این دارای مصلحته پس ما به این عمل میکنیم. یا بعضا عربا خود فقهاشو میشمین استصلاح، میگفتن خب این مصلحت داره خوبه پس واجبه، این مصلحت خوبی داره پس ترکش حرامه، به عقلشون رجوع میکردن. سومیش هم نظرات شخصیشون بوده، یعنی میومدن یه چیزی به عقلشون میرسیده همون رو با استشهاد از روح فقه، روح دوره پیامبر شناختن، مدعی بودن هستن که داشتن که آقا ما میشناسیم، ما با پیامبر بودیم، میدونستیم پیغمبر رو، میدونیم احکامش رو، میدونیم سیر تطورات اسلام رو میدونیم. یه مسئله که پیدا میشده مطابق همون نظر میدادن، به این میگن رأی. پس اگر بخوایم بگیم صحابه در دوره بعد پیامبر وقتی اجتهاد به رأی میکردن چه میکردن، از ماحصل گفته اینا میشه گفت سه کار رو اینا انجام میدادن. حالا بعضی هاشون بیشتر مصلحت گرا بودن، گفتن مثلا فرض کنید خود کسایی گفتن خلیفه دوم اینجوری بود، رو عقل خودش هرچی مصلحت میدونسته همونه میگفت. بعضی هاشون قیاس گرا بودن، بیشتر قیاس میکردن. قیاس البته علمی تره، چرا؟ چون شما باید حکم در رسته جواب بدونی که اونجا بگی، یعنی باز کسی که قیاس میکنه 10 تا مسئله بلده، از اون 10 تا مسئله 10 تا دیگه درست میکنه. شما وقتی هیچی بلد نباشی خب میگی آقا مصلحتی میری دیگه، قیاس که نداری که، خب قیاس یه پایه علمی میخواد. مسائل حکومتی بوده، روز به روز اتفاق می افتاده مسائل بوده و روی اون حساب اینها اینگونه اجتهاد می کردن و به رأی عمل می کردن. گفتن مثلا مبرزترین مصلحت گرا خلیفه دوم، مبرزترین قیاس گرا امیرالمومنین، که البته اشاره کردم این واقعیت اینه با مبانی اوناست، ولی طبق مبانی ما امیرالمومنین قیاس نمی کرده. اون که شما بهش میگید قیاس، در حقیقت حضرت احکام و بلد بوده میگفته، نه اینکه بیاد اون قیاس مصطلح اونها رو بگه. اما فعلا داریم حرف از زاویه نگاه اونا گزارش. یه گروه سومی هم ظاهرن بودن که اینها فقط حدیث، هیچی نمی گفتن. اما واقعیت داستان اینه که اینا به درد جایی نمیتونستن بخورن، چون قضایای جدید خب خیلی حدیث توش نبوده. یعنی مثل اینکه شما خب توی اتفاق جدیدی میفته، هیچ در زمان رسول الله سابقه نداشته، خب اونا چیکار کنن اونجا؟ کسی که تصدی امر مردم رو میکنه که نمیتونه بگه آقا من توقف کنم، هی هم بگه احتیاط کن احتیاط کن احتیاط کن، کارا بسته میشه. وقتی منابع این نیست چه باید بکنی؟ بالاخره باید یکی از همین کارا رو انجام بدادن. اشکال اصلی به شو اینه که منبع بوده که امیرالمومنینه، و الا اگر اون منبع رو بذارن کنار خب بالاخره باید به یکی از همین امور تن میدادن. اما با این حال بعضی هاشون هم بودن هرچی هم بهشون میگفتن، میگفتن حتی ما حدیث هم نمیگیم، نقل حدیث نمی کنیم. از یکی از صحابه نقله که به نام عمران ابن حسین، حسین با صاد، عمران ابن حسین درباره او گفتن، او گفته آقا نگاه کن من اگه بخوام میتونم 2 روز پشت سر هم از صبح تا شب براتون حدیث از رسول الله بگم، اما نمیگم. میدونید چرا؟ صبح من میبینم با این رفقامون که بودیم، ما با هم یه جا بودیم، یه چیز شنیدیم اونها چیز دیگه دارن نقل میکنن، اونی که اونا شنیدن منم شنیدم، اصلا چیز دیگه بوده داستانش، اون چیز دیگه داره میگه. لذا من میگم نکنه واقعیت بر منم مشتبه شده، منم اشتباه کردم. به عبارت دیگه احتیاط کرده، نقل حدیث هم نکرد. خب ما باشیم و این مسئله، دقت کنید، از اینجا به بعد حالا میخواییم با فقهای متأخر اهل سنت یه محاجه کنیم. آن چیزی هم که گفتیم گزارش حرفای خودشون بود، پس دقت کنید ما باشیم و آن چی که تا حالا گفتیم، معلوم شد که صحابه به نظر خودشون عمل میکردن. یهو میرسیم به دوره حاضر، میبینیم آقایون اهل سنت میگن که نه، صحابه هرچی میگن قول پیغمبره، و به همین جهت هم قول صحابه رو حجت میگیرن. خب خود شما الان گفتید که اینها مسائل جدید پیش می اومد، تو مسائل جدید بلد نبودن، سنتی نداشتن، قرآنی نداشتن، هیچی نمی دونستن، مجبور بودن اجتهاد بکنن. قبول، خیلی اصلا چاره ای نداشتن، قبول، اما حرفشون چرا درست باشه؟ خب حرف فلان صحابه بر خودش خوب بوده، نهایت آخر خیلی خب، ما اصلا سلمنا، آقا اجتهادن به رأیش، اما رأی او به چه درد من میخوره؟ چه حجیتی بر ما داره؟ اینجا که رسیده گفتن نه، اینها معمولا رأیشون همون نظر پیغمبر بوده. وقتی که بحث میکنن فقط و فقط حرف پیغمبر رو میزدن. خب از کجا؟ بس چرا نگفتن پیغمبر میگه؟ ها مستند نمی کردن به خاطر این که نکنه خدای نکرده مثلا غلط باشه، شاید تحریفی باشه. دقت کنید سیر بحثو، اصلا ما چجور اومدیم به کجا رسیدیم، حالا چجور دارم کلم علق میزدیم من سر جا اول. همه قصه این بود که آقا یه اتفاقات جدیدی افتاده که این اتفاقات جدید حکمش در زمان رسول الله معلوم نیست. خیلی خوب گفتیم نه آیه داریم نه سنت، قبول. گفتن اینا به اینجا که می رسیدن چاره ای نداشتن، یا باید مساله مرسله یا قیاس یا ذوق فقاهت. قبول، اصلا درست، خیلی خوب. بعد که می رسن میگن اما نه، اینا هرچی گفتن نقل پیغمبره. چرا نگفتن پیغمبر گفته؟ به خاطر اینکه اینا دیدن که این شاید شایبه تحریف درش باشه، خیلی محل احتیاط بودن. این گزارش بسیار غلطه، چون خود شما گفتید آقا اینا حرفای خودشون رو میگفتن و حرف اونا که به درد ما نمیخوره. خب گفتن گفتن، نهایت معجوره، همون عذیتی که ما به نسبه فقهامون داریم دیگه. ما اگر فقیهی روایت نقل کرد بر ما رو تخم چشممون، اما اگه نظر خودش گفت که بر ما حجت نیست، بابا دلیل خودش رو پیدا بکنی، نه تابع فتوای او هستی. بعدش خود ایشون محمد ابو زهره اون وقت اتفاقا عکس اینو نقل میکنه، اینو یه تعافت هایی داره، میگه که یه بار نشسته بودن عبدالله ابن مسعود یه جایی داشت فتوا مینوشت، گفت این فَإِنْ يَكُنْ سَوَابَ اقول هازا به رعی. عبدالله ابن مسعود گفت این نظر منه، اگه ثواب فمن الله و امکان خطا فمنی و من الشیطان، میگه یه بار خلیفه دوم به کاتبش گفت بنویسه مطلبی، اونم نوشت هازا ما رع الله و رع عمر. عمر گفت نه نه نه، اون عمرشو خط بزن، اون اللهشو خط بزن، هازا ما رع عمر. درست بود؟ خب بله ما هم درست گفتیم. غلط بود مال منه، چرا ربطی به خدا داره؟ یعنی خودش و عبدالله ابن مسعود و دیگران در اون مقطع قائل نبودن هرچی میگن حرف خداست. اون وقت به دوره ما که میرسه اینها مواجهه میکنن، میگن نه ایشون واقعا اینجور نبوده، این نظر پیغمبر رو گفته بوده، شکست نفسی کرده. این صفحه 16 عبارت اون بالا و پایینش قبل 15، اون شماره 15 داریم ببینید، اون شما عبارت های جا به جاش، اون عبارت پایینی و این آراء صحابه مال بالاست و صفحه 16 رو ببینیم. بله اون و این آراء صحابه اون مال باید بره بالا، اون که از پایین صفحه 15 شروع میشه و به ذالک کسره افتاها اولا، این باید بیاد زیر 15. به این معنا نمی گرفتن، می گفتن میره بهشت، یعنی که باشه می گفتن. اون تصویب اشعری و معتزله بعدها درست شد، وقتی میگه و من از شیطان به صراحت میگه. اما یه نکته دیگه، بعد ابو زهره یه نکته بسیار خوبی داره، بهش توجه کنید، که اینم البته جمع‌بندی خوبی است ولی غلط. و اون اینی که فقهای ما، فقهای سنی ها، وقتی مواجه میشند با فتاوی صحابه که با هم معارضن، میگه از بین اینا خارج نمیشن. یعنی مثلا اگه 8 نوع فتوا صحابه دادن، یکی از این 8 رو انتخاب میکنن، دیگه 9 رو انتخاب نمیکنن. نظام ما فقهای اهل سنت بین همینا هستیم، یعنی که ما اجتهاداتمون دیگه فراتر از اجتهادات اون صحابه طبقه اول نمیره، همون جایی. ممکنه عمر رو ول کنیم بریم سراغ ابوبکر، ابوبکر رو سراغ عبدالله ابن مسعود، اونو بریم ابو هریره، ولی اینجور نیست کلن اینا رو بذاریم کنار، خودمون رو چیز جدیدی بگیم. این از نظر زنی حرف خوبیه، یعنی به هر حال اگر در اون دوره زمان فقهایی که بودند، حالا اصحابی که بودن، همشون توی محدوده میگن، شما تو همون محدوده بگید معقوله، ولی با زنی ها. اما ما میگیم همینم باشه خوبه، به خاطر اینکه بالاخره یکیشون امیرالمومنین بوده، از دایره امیرالمومنین بیرون نباید برن، بالاخره یکی از این فتاوینه. منتهایش فرقی بین فتوای صحابی غیر امیرالمومنین و فتوایی که کلا از آبادی به دور باشه از حیث ماشیعیان نداره. پس اگه بخوایم جمع بندی کنیم، این که باید طبق قواعد به اهل سنت گفت آقا شما باید بپذیرید که اجتهاد صحابه، فتوای صحابه هیچ حجیتی نداره رو مبانی خودتون، این مؤثرش باشه خیلی خوب. نکته بعدی این که مواجهه این صحابه با سنت چجوری بوده. گفته که این گونه بوده که اگر یه نفری می آمده یک سنتی رو از پیامبر نقل می کرده، مثل اون قصه ای که گفتیم که طرف اومد گفت من ارث نوه‌مو می خوام، گفت من نمی دونم چقدر بلد نیستم، گفتش که یکی پاشد، گفتش که یک شیشمه، گفتش شیخین عادتشون این بود که سنت رو اگر کسی نقل میکرده برای اینکه بپذیرن خبر واحد رو قبول نمیکردن، دو نفر باید میومدن میگفتن، یعنی کعن بیانه باید برش باشه. اما امیرالمومنین نه، صرفا حدیثو که میشنیده، سنتو که نقل میکردن اخذ میکرده، منتها طرف رو قسم میداده که قسم بخور که این کار بوده. نارلیس که او گفته، ما البته گفتم به بیانمون در رابطه با حضرت یه همچین اعتقادی نداریم و اصلا در منابع شیعه هم این مطلبی که حضرت قسم میداده و اخذ میکرده موجود نیست. خب تا اینجا گفتیم که اهل سنت معتقدن صحابه اول قرآن، بعد سنت، بعد رأی. یه چیز چهارمی هم مرحوم آقای شهابی میگه که صحابه داشتن و اون مشورت بوده، استشاره، یعنی نوعی کأن شورای فقهی. البته شورا در زمان خود پیامبر هم بوده ولی در رابطه با موضوعات، امرو بریم جنگ نریم، فلان فرض کن صلح‌نامه را امضا بکنیم، نه در رابطه با احکام، چون احکام از ناحیه خدا می اومده پیامبر بیان میکرد. ولی ظاهرا در دوره صحابه این در احکام هم پیدا شده، یعنی گروهی میشستن با هم عقلاشون رو میریختن رو هم، یه شورای افتاء تشکیل میدادن. عرض کردم یه جایی دیدم اما سندی براش نقل نکرده بود، دوستان اگه پیدا بکنن خوبه، که حسن عمر یه شورای 30 نفره داشته که با اینها هرچی میخواسته ارجاع میداده، اینا مشورت کنن، حرف بزنن و نظرشون رو بگن، همون نظر رو تبدیل میکرده به حکم قانون. ولی به هر حال اونی هم که هست به یک نحو شورایی است که دور هم جمع می شدن و استشاره می کردن و از او مطلبی بیرون می اومد. این تا اینجا دوره صحابه تمام. پس اگر آن چیزی که توی این دو روز سه روز گفتیم رو جمع بندی کنیم، ما اشاره کردیم به این که اجتهاد ظاهراً از همون دوره پیامبر در میان مسلمان‌ها بوده، در همون دوره هم مسلمان‌ها اجتهاد می‌کردند بنا به نقل‌هایی که آمده. باز داریم فعلاً مشرب کیا رو میگیم؟ اهل سنت ها، نه شیعه. بعد هم در دوره صحابه بسیار پررنگ شده، چندان هم در دوره صحابه دارای متد و روش و قالب و شکل نبوده، ولی الان که نگاه میکنیم اونو بازشناسی میکنیم، استنباطمون اینه که در اون دوره اونها هم دو سه نوعی اجتهاد میکردن، یا به قیاس می رفتن، یا به استصلاح می رفتن، یا به چیزی که ما امروز می تونیم بگیم ذوق فقاهت یا تناسب و حکم موضوع، یعنی نظرات شخصی، این که ببینه چی به دلش رجوع میکنه. گفت طرف روزخون رفته بود منبر در خدمت حضرت آیت الله العظما بروجردی از همشهریای آقا، یک روزه خونده بود، هیچ سندی، مدرکی، هیچ. اومده بود پایین، حضرت آقا بهش گفته بود که میخواست بسن بهش بگی این لاتالا چی میگی؟ بخواست حالا مؤدبانه بگی، چون روزه خون پیرمردی هم بود. گفته بود حضرت آقای حاشیخ، اینی که شما خوندی از کدوم کتاب خوندی؟ از کدام منبع خوندی؟ از کجا خوندی؟ گفت آقا از دل بیچینه خودم. حالا این آقایون صحابم وقتی که میرسیدن از همین دل بیچینه فتوا رو میدادن، به عقلشون میرسیده این خوبه. حالا این عقل طرف چقدر فهم و شعور توش بوده، چقدر میفهمیده، چقدر منابع و دستش بوده، ایچی این بحثشه. نکته مهمی هم که گفتیم این که خود اینا طبق همین عوائدشون باید ملتزم بشن به این که پس این اقوال حجیتی بر ما نداره. صحابه گفتن، خب گفتن که گفتن، اما اونی که برای ما به کار میاد اقوال اونها نیست، این که ما در محدوده اونها مجبور بشیم بمانیم. بله، ما البته مشربمون کلن در مسئله متفاوت. یه چیزی هم آقای شهابی گفتن مهمه، اگر دوستان کسی تحقیق کنه پیدا کنه مهمه، اینو آوردم بازم دارم میگم، شماره 18 ای که اینجا نوشتیم، که آیا ما شورای استشاره ای جایی داریم یا نداریم؟ چون این شورا اگر بوده و مجموعه ای بودن که همون اوائل میشستن به بسیار بحث و تغییر میده. این دوره صحابه. بعد صحابه که البته میدونید بعد زمانی نیست، آرام 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 صحابه یا کشته شدن یا شهید شدن یا به رحمت خدا رفتن، تش تابعین موندن دیگه. ما از قرن اول که عبور کردیم خیلی شاهدم قبلش دیگه کسی از کسانی که پیامبر رو دیده باشه موجود نبوده، چون صحابم از دید اهل سنت یعنی کسی که همجور از دور پیغمبر رو دیده باشه. حالا این که در وقتی که دیده عقیدش چی باشه، میگن باید مسلمان دیده باشه ها، نه اینکه کافر، ولی حالا عقلی داشته، شعوری داشته، اصلا یه روز دیده، بچه بوده، بزرگ بوده، اینا مهمی. صحابی یعنی کسی که پیغمبر رو در حالی که مسلمان بوده دیده. این دوره که تمام میشه دوره ایست که بعد از این شروع میشه به تابعین، یعنی کسانی که پیامبر رو ندیدن ولی اینها همون به معمولا تولدشون در دوره خلفای اربعه، که این آدم هایین نوعاً فقیه تر از صحابه، توشون دواش شواش آدم هایی بودن، رسیدن رفتن درس خوندن منابع دیدن. در این دوره چی؟ اول از همه اشاره کنم که این اصطلاح تابعین از کجا اومده. از اصطلاح تابعین از آیه شریفه سوره توبه است. میفرماید و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اون گروه اول مهاجرین، من الانصار و من المهاجرین والانصار، اونا صحابن، سابقون اولونه. والذین تبعوهم به احسان، کسانی که اونها رو به نیکی تبعیت می کنند. این والذین تبعوهم به احسان باعث پیدایش اصطلاح چی شده؟ تابعین. به این جهت تمام کسانی که تابع صحابن، یعنی صحابه رو دیدن، به اونا اهل سنت میگن تابعین. بعد کسایی که تابع تابعینن بهشون میگن تابعین تابعین. حالا یواشاش دیگه میشه اسم فقها تموم میشه. اینا چی؟ اینها مهمش اینه که در دوره اینها جنگهای سنگین اسلامی شکل گرفته. دوره صحابه بوده ها، نه اینکه نبوده، ولی دوره تابعین دیگه دوره جنگهایی است که به عمده دیگه خونریزیه. اینا همشون تقریبا جبه های مختلف دارن. فردا که روز شهادت امام عسکری است، ان شاء الله روز شنبه.